اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. باید دانست از 809 بیماری عفونی شناسایی شده پرانتز باز که 49% از بیماری‌های عفونی منشأ حیوانی دارد. پرانتز ببند. یکی از بیماری‌های عفونی تیفوس می باشد که بر اثر نوعی از باکتری از گونه ریکتزیا ایجاد می شود. این باکتری از طریق کک و شپش به انسان منتقل شده و انسان را مبتلا و بیمار می کند. در زمان حاضر این بیماری شیوع ندارد، چون آب در دسترس همه هست، حمام‌های خانگی هست و مواد شوینده شیمیایی هم هست. ولی در سابق اپیدمی‌ها تو پرانتز همه‌گیری بیماری پرانتز ببند. خب اما در سابق اپیدمی های زیادی از آن دیده می شد. علائم بیماری تیفوس عبارتند از 1. درد عضلات، 2. تب بالا، 3. کمردرد، 4. درد مفاصل، 5. پایین آمدن فشار خون، 6. سرگیجه. در پزشکی جدید برای درمان بیماری عفونی تیفوس از آنتی بیوتیک های خاصی مانند تترا سیکلین و کلورا مفنیکل استفاده می شود. یکی دیگه از بیماری های عفونی نه اینجا مواظبت میخواد، یعنی به شما عرض کنم الوقایه، پیشگیری میخواد منطقه آلوده ضد عفونی بشه و از کک و شپش پاکسازی بشه. اینو میگیم الوقایه. دوم، از بی بردن اینها به صورت فیزیکی نباشه، مثلا با دست له کنه، بعضی میگن با دست له کنه، با تخ، با فشه کش، مثلا اینجوری بزنه بکشه، نه، از بین بردن فیزیکی نباشه، تو این محیط کسی نباشه. بعد با مواد شوینده و سمهای مختلف ضد عفونی کننده های قوی مثل ساولون، یا اینکه به شما عرض کنم با امشی، مثلا با پیف بافی، اما کسی تو این منطقه نباشه، یه 20 دقیقه نیم ساعت باشه درا بسته باشه برن، یا اینکه هر یه مدت این پتو، قالی، موکت، البسه شونو در نور مستقیم آفتاب بگذارن و بترکنن. تصادف هم بودیم گرد و غبار و رطوبتی محل زندگیشون و دیوارا نباشه. و یکی دیگه این که تماس با حیوانات مثل گوسفند، مثل باز، اینها که محشور بشن با اینا نباشه. معمولا گفتیم 49% چیه؟ منشأ حیوانی داره. وقتی با حیوان محشور میشن اینا غالبا که کشفش، حتی کنه و چیزای دیگه منتقل میشه به انسان. یا در مناطق مرتع و جنگل لباس و پوششش خوب باشه، دستکش و شراب زخیم تو کفش باشه، اگر بدنش به این برگ ها اینا بخوره باز آلودگی خونی پیش میاد که پارسال توضیح دادیم. پس بیشتر جنبه وقایه داره، یعنی پیشگیری. پس حال فهمودیم جنبه درمان هم که توضیح دادیم. یکی دیگه از بیماری های عفونی جزامه. جزام یک بیماری مزمن هست، اکثرا به خاطر سوء تغذیه و سوء بهداشت و آلودگی های محیطی و آلودگی های اغذیه و آشامیدنی پدیدار میشه. این بیماری توسط یک باکتری به نام باسیل هانسن، باسیل هانسن، ببین نظیر بیماری عفونی سلریوی که یک باسیله، اگر مثلا آزمایش خلط بده از 5 باسیل بیشتر باشه یعنی مبتلا شده به سلریوی، یعنی یک مقدارم طول درمان داره. حالا تو بحث جزامم، باسیل هانسن این باکتری به پوست و اعصاب شخص حمله میکنه. اول قسمت‌های قزروفی مثل بینی، ابتداش قزروفی مثل لاله گوش، مثل بین انگشتان دست و پا رو درگیر میکنه و بافت پوست و سپس عضله و استخوان رو میخوره و جاش چرک و عفونت میاد. کم کم این انگشتاش داره مات میشه، اینجاش میمونه، انگشت نمونه. خیلی بیماری واگیری هم هست. لذا تو روایات شیعه میگه ایاکه والجزام و فراروکه که فرار من الاسد، فرارت از شخص جزامی که خودشو درمان نکرده مثل فرارت از شیر درنده باشه. حتی تو بعضی روایات که بحث مثلا دیدن مریض باشه میگه از یک ذراع، از یک ذراع که از این مفصل دست تا نوک انگشت وسطا هست، میگه از یک ذراع نزدیکتر به جزامی نشد. خیلی جالبه اینا رو که با رسول مصطفی توضیح دادن جلده سالای قبل. حالا به اصطلاح علوم جدید یه مختصر این میگیم. پس این باسیل هانسن که از یک باکتری جزام هست به پوست و اعصاب مریض حمله میکنه و اونها رو درگیر میسازه. اصلی ترین علامت بیماری عفونی جزام یا بیماری خوره از بین رفتن حس لامسه که معمولا در دست ها و پاهای این بیماران فقدان حس دیده می شود. دیگه حس لامسه ندارم. بله بله، در قانقاریا پوسیدگی بافته که غالبا از عوارض غلظت خون بالا و کم تحرکی و کسایی هم که دیابت نوع دو دارن و قند خونشون کنترل شده نیست، غالبا بله اونا قانقاریا میگیرن که پوسیدگی بافته. او پوسیدگی بافته، اما در جزام باسیل هانسنه که یه نوع باکتری مضره. ببینید یادتون باشه تو بحث تخصصی باکتری شناسی اکثر باکتری ها برای بدن مفیدن، بعضی باکتری ها مضرن، از جمله باکتری باسیل هانسن. برعکس ویروس شناسی اکثر ویروس ها مضر به بدنن، بعضی ویروس ها مفیدن. لذا هر بدنی در کل عمرش مبتلا میشه به 200 ویروس، بعضی متخصصین میگن 100 ویروس. وقتی این بدنت باید سیستم دفاعی و ایمنیش قوی باشه در مقابله با ویروس های مضر و باکتری های مضر. اونا رو باز دوباره سر جاش توضیح انشاءالله بعدن هم. پس اصلی ترین علامت جزام از بین رفتن حسه که معمولا در دست‌ها و پاهای این بیماران فقدان حس دیده میشه. در صورت پیشرفت بیماری جزام و عدم درمان، دست‌ها و پاهای اینها شبیه چنگال شده، کم کم جمع میشه، کم کم خورده میشه، کم کم اصلا مات میشه انگشتان. پناه بر خدا. همیشه هم چرک و عفونت داره از این قسمتایی که مات شده. من زمان شاه دیدم توی این بیمارستان جزامی ها تو خیابون دریا، بعد حالا اینجا رفته خارج شهر یه بیمارستان دیگه ای شده. آفرین، میدان بو علی رفته. آفرین تو مشهد. پس اگر درمان نکنه هم عفونت شدیدتر میشه هم واگیره که گفتم باید ازش اجتناب کرد تا وقتی که درمان کامل بشه. خب انگشتاش هم دستاش هم که شبیه چنگال میشه، کم کم انگشتا به تدریج کوتاه میشه، خورده میشه دیگه، کوتاه میشه، بافت پوست، بافت گوش، بافت استخوان همه از بین میره. رنگ پوست این بیماران هم تغییر میکنه در کل بدن، رنگ پوستشون هم چی؟ تغییر میکنه. طبق آمار یونیسف و یونسکو در کل جهان حدود 3 میلیون نفر جزامی زندگی میکنن که طبق آمار چند سال قبل 3000 نفر در ایران جزامی داریم. آنها سال 88 طبق آمار چند سال قبل 3000 نفر جزامی در ایران داریم. جزام انواع مختلفی داره. سلام. علیکم السلام. و درمان بیماری جزام بر اساس نوع بیماری متفاوت است و مدت درمان بیماری جزام معمولا طولانیه، نظیر سل ریوی پیشرفته که درمانش طولانیه، 6 ماه، 1 سال، گاهی 2 سال و مصرف دارویی لازم و اینها. تو بحث ذکر درمانی و گیاه درمانی میشه از اینها هم استفاده کرد. مثلا در ترجمه مکارم الاخلاق صفحه 533 در بحث گیاه درمانی، خوردن اسپند یا سپند در درمان 70 بیماری مفید از جمله جزام. مال بیماری وحشت درمان میکنه و شجاعت میاره، مال پروستات مردان تورمشو درمان میکنه، تصور فرمودید. و فواید دیگه مثلا بحث دودش مفیده برای ضد عفونی محیط نسبت به ویروس های سرماخوردگی آنفولانزا، و یا اینکه زود نمایش میده تارهای عنکبوتی که هست که یورس الفقر، و زود این تارهای عنکبوت از محیط زندگی پاک کنن. کسایی که رعاف و دم دارن، خونریزی شدید بینی دارن، جوشانده سپند در آب که آبش صاف کنی، بعد با قطعه چکون چند قطعه تو بینی بچکونی، خونریزی شدید بند میاد. یعنی از ویتامین کا 10 میلی گرمی یا قرص ویتامین کا که برای بند آوردن خونریزی هست از او قوی تره. به شما عرض شود که یکی دیگه از فوایدش چیه مؤمنا؟ کسایی که آبریزش بینی یا حساسیت فصلی دارن، زیاد از بینیشون آب میاد. خب اینجا بخور سپند، یعنی یه مش سپند بریزه تو آب جوش بجوشه، یه حوله رو سرش بندازه، بخور سپند رو از تو آب بخورشو نفس بکشه با بینی، آبریزش بینیش قطع میشه. حالا فواید مختلف داره، یکی هم مباحث امروز ما در درمان جذام هم مفیده. این مکارم الاخلاق یه کتاب موعظه اخلاقی ها، وقت ترجمهش یه دو جلدی ترجمه جیگولی داره، قسمت بله تو قسمت احادیث کتابخونه آستان قدس رضوی دیدم، قفسه باز شماره 2، علیکم السلام، اونجا دیدم، قشنگ ندارم. خب یکی دیگه مؤمنا تو بحث ذکر درمانی، هم در مفاتیح الجنان در بحث تعقیبات نماز صبح هست، هم شیخ یوسف البحرانی نویسنده کتاب حدائق الناظره که 27 جلده، آخر جلد 8 در بحث تعقیبات نماز، آخر جلد 8 الختام فی التعقیب، اونجا باز این روایت آورده که اگر کسی 10 مرتبه بعد از نماز صبح این جمله رو بگه: سبحان الله العظیم و بحمده، سبحان الله العظیم و بحمده،
اگه بحمده نفسش
بله بله اینجوری بگه: سبحان الله العظیم و بحمده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. در درمانهای مختلف مفیده، یکیش هم مباحث خودمونه، از جمله درمان بیماری جذام. اینا تو بحث ذکر درمانی بود. گیاه درمانی هم یه مختصر گفتیم، شیمی درمانی هم چون که انواع مختلفی داره، دوز دارو فرق میکنه، نوع دارو فرق میکنه، دیگه باید پیش متخصص بیماری‌های عفونی برن. اما مباحثمون مؤمنا که گاهی عفونت‌ها عفونت‌های عقیدتیه، تربیتیه، اخلاقیه، اجتماعیه، تا وقتی که خوب بشه. گاهی عفونت‌ها عفونت‌های اجتماعیه، فرهنگیه، دینی، اخلاقی، تربیتیه. مثل چی عمو جان؟ مثل عفونت بی تفاوتی، بی رگی، بی غیرتی، بی افتی. مثل عفونت بدون ولایت حقه، بدون ولایت حقه، یا متفرق شدن از ولایت، یا از ولایت حقه آدم در بیاد به ولایت شیطان جذب بشه. این همه عفونت های عقیدتی و عملیه. لذا گوییم دو گروه همیشه حرکات ایزایی از برای دیانت و مسلمین و ولایت داشتن در طول تاریخ، حتی زمان ما. این دو گروه عفونتزا، یک شخص یا اشخاص شرور و فاسق، شخص یا اشخاص شرور و فاسق، دو شخص یا اشخاص سفیه، سفیه و احمق. علیکم السلام، خوش آمد جمیعا و رحمت الله. حالا مؤمنا این دو گروه ایزایی که دوتاشو شماردن در طول تاریخ حتی زمان ما، مؤمنا هم به دیانت مردم که دینشون توحیدیه و اسلامشون ولاییه، خودشون هم دوست دارن، کمال خودشون هم دوست دارن، اما حرکات این دو گروه چیه؟ ایزایی. دیانت اینها توش خدشه ایجاد میکنن، ایجاد تشکیک میکنن، ایجاد وسواسی میکنن، ایجاد کسی را شک میکنن، ایجاد فاصله مردم از اصول ارزش‌های واقعی میکنن، حتی ایجاد تشکیک در ضروریات و بدیهیات میکنن، ضروریات و بدیهیات اسلام، مثل زکات واجبه، مثل نماز یومیه واجبه، مثل حجت الاسلام مال وقتی که مستطیع بشی واجبه، مثل اینکه احکامتون، عقایدتون، اخلاق، تربیت، اینها رو از ولایت بگیر، اینا بدیهیات. بنی الاسلام علی خمسن، الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه. وقت مردم اون چهارتاشو ظاهرکی انجام میدن، ولایت رو ترک کردن. این درد دلای امام صادقه. ببین در ابواب مقدمات عبادات و سایلشی جلیگه، با این حرکات ایزایی از شخص یا اشخاص، از دشمنان در داخل و خارج کشور که نسبت به دیانت و مسلمین و ولایت دارن، حالا اکثریت مردم در جوامع مختلف بشری رو، انسانیتشون رو مخدوش کردن. یعنی بشر فعلی و انسان فعلی در قرن 20 و 21 که ابتداش هستیم، این انسانیت خودشو گم کرده. دیانت که بماند، انسانیتشو گم کرده. لذا همه چیز رو خوشگذرانی روزمره یا قهقه‌های مستانه یا پول درآوردن از هر راهی ولو حرام‌های مختلف و شنیع انجام بده. بفهم، پول پرستی و جاه طلبی و شهرت طلبی به جای اصول ارزشی انسانی جایگزین شد. پس انسان و بشر فعلی غالبا انسانیت خودش رو گم کرده، یعنی خود واقعی که خود فطریه، که عقل فطریه، گم کرده، خود مجازیش، پرستیج کاذبش جایگزین شده. لذا تو روایات شیعه میفرماید در آخر زمان غالب مردم یکی از ابتلاعات عمومیشون چیه؟ ظاهرها خوب، باطنها خبیث. بعد شما که میری پروتکل های یهودی و آیین یهود یا صهیونیست بین الملل نگاه میکنی، عین عبارتش اینه، میگه ظاهری آرام داشته باش ولی باطنی در نهایت خشونت. بذار شما این فیلم ها یا سریال های هالیوودیش نگاه کن، طرف همجور با خون سرده میاد شرق میزد تو گوشی این بند خدا جنس چی برمیزن بیره، یا با گلوله همجور آروم میاد تق میزنه میکشه سوار ماشینش میشه میره، یا همجور با خون سرده میاد تو خونه میزنه اینا رو همه لطه پار میکنه، بعد ناموسش برمیداره میره. چیزای دیگه که جمهوری اسلامی اینا رو تازه قطع میکنه، خیلی هم طبیعی، بس صاف صاف تو خیابون رو میره. گرفتیم مؤمنا چی میگه؟ دیدیم مؤمنا میگه ظاهری آرام داشته باش در نهایت شرارتی که از سر میزنه. دیدی تز صهیونیستیه که مخواد مردم رو بیرگ و بیغیرت و بیعفت و بدون امنیت بار بیاره. میدونید وقتی شیر تو شیر بشه، هر جمعه بشه، اختشاش بشه، برگ برنده دست کیه؟ دست صهیونیست بین الملله، که سرنخ قاچاق انسان، سرنخ مواد افیونی، سرنخ قرصای روان برگردان، سرنخ قاچاق انواع اسلحه همه دست خودشونه، خودش تفرقه میندازه حکومت میکنه، خودش اختشاش اجتماعی ایجاد میکنه و مردم رو مبتلا میکنه تا ریاستش ادامه پیدا کنه. دیدی طرز فکر صهیونیستی؟ بعضی افراد هم هستن از گروه های ایزایی، گفتم صفی هم یا احمق هم یا شرور و فاسق هم، اینا هم میافتن تو تور یهود نجات پرست که استمرار سلسله خبیثه نسل سامری هم، اشرار یهود از نسل سامری هم، به اصطلاح امروزی ها صهیونیست بین الملل هم، نجات پرست هم، هیچکی انسان نمیدونن، فقط خودشون انسان میدونن، که توی پروتکل های یهودی هم پاراگراف 54 اونجا هم داره، قبلا گفتم. حالا چرا غرب و شرق و افراد صفی و احمق و افراد شرور و فاسق اینها چرا با ولایت معصومین مخالفه؟ چرا با ولایت فقیه صالح مخالفه؟ زیرا بنویسه، زیرا که قدیر خم بیان ولایت است که مکتب عقل فطری و اخلاق حسنه و شایسته و سنت جلیله متعالیه رسول الله و عدالت گسترده در همه شؤونات زندگی است. علیکم السلام و رحمت الله. عدالت گسترده در همه شؤونات زندگی است، یعنی میخوای خدا بگی؟ میگه خدای یگانه ای که عادله، از افتخاراتش است که میگه خدا عادله، واقعیت هم همینه. دیدی تمام ناتنیا رو همه رفتن مکتبای دیگه سر جاش، تو بحث مثلا نماز جماعت میگه امام عادل، تو بحث شهود و بیانه میگه باید عادل باشه، تو بحث قاضی مجری هم میگه عادل باشه، تو بحث اجتهاد و مرجعیت و ولایت فقیه میگه همه عادل باید باشه، همه جا عدالت. فعدلو هو اقرب للتقوى، چه تقوای عملی شخصی باشه، چه تقوای اجتماعی باشه، حتی تقوای سیاسی، اینا هم داریم. میگه اعدلو هو اقرب للتقوى، لذا با قدیر مخالفن، لذا با امامت معصوم و امامت عادل مخالفن، چون اینا جلوی شرارت رو میگیرن، جلوی فتنه رو میگیرن، جلوی حرکات ایزایی دشمنان از داخل خارج کشور رو میگیرن، لذا با اینا ضدیت دارن. لذا گفتیم مؤمنا دیروز مثلا گمرک و گمرکات بحث مرزبان اقتصادیه، اما مرزبانان عقیدتی، تربیتی، اخلاقی، دینی، فرهنگی، صحیح، مجتهدین صالح، مراجع صالح شیعه، بالاخص ولی فقیه صالحه. لذا تو روایات شیعه بعضیش داره الراد علیهم کالراد علینا و الراد علینا کالراد علی الله و الراد علی الله فهو فی حد الکفر و هو فی حد الشرک، تو روایات بیشتر اومد. حالا یه روایت هم بنویسیم، نمیدونم این سنداش گفتم یا نه. من روا حدیثنا، من روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضو به حکمن فَلْيَرْضَوْ بِهِ حَكَمًا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا. مجتهد صالح، فقیه صالح که حرام و حلال خدا رو میدونه، معرفت به احکام الله داره، در موضع قاضی مجری حکم یا در موضع قاضی تحکیم یا در موضع بیان احکام یا در موضع اجرای احکام که هست در همه موارد فانی قد جعلته علیکم حاکما، من امام صادق، من معصوم، این مشهد صالح رو بر شما چیکار کردم؟ حاکم گذاشتم، حاکم شرعی. فاذا حکم بحکم، پس این حاکم شرعی که تأیید شده از جانب معصوم اگر حکم کرد و لم یقبل منه، اگر فرد یا افرادی از مردم ازش نپذیرند، مثل دوم خردادی ها، مثل جبهه سبز که جبهه شرارته، مثل اکبر گنجی ها و خرس پرتیگری ها، حالا چی اسمشه، حالا اگر از حاکم شهر قبول نکنه، فانما به حکم الله استخفه، به حکم الله استخفه، استخفاف حکم خدا کرده، استخفاف واجب حرام نیست، استخفاف ضروریات دین چی؟ حرام که بمونه، گناه کبیره است، مثل کسی که استخفاف صلات یومیه کنه، گناه کبیره است. حالا استخفاف حاکم شهر کردن، استخفاف حکم حاکم شهر کردن، اینم گناه کبیره است، بلکه بیشتره، این فتنه است، فتنه اکبر الکبائره. خب معلوم شد مؤمنا، فانما بحکم الله استخفه و علینا رد، این فقط حکم این حاکم شهر رو رد نکرده، ما 14 معصوم رو رد کرده، و علینا رد و رد علینا کافرون، کسی که ما 14 معصوم رو رد کنه این کافره، یعنی کفرش عملیه، گرچه به زبون بگه اسلام یا بگه 14 معصوم دوست دارم فدات بشم در دنیا و آخرت با تو محشور بشم، اما عملش شیطانی باشه، گزینشی و چینشی به اجانب و بیگانگان باشه، دیدی تو عمل کافره، و رد علینا کافران، یه ویرگول بذار دوباره دنبال همین روایت ها، یه ویرگول بذار، رد علی الله و هو علی حد شرک بالله، رد علی الله و هو على حد الشرك بالله، دیدی از نظر عقیدتی هم اقسام شرک داریم، مشرک به شرک جلی، مشرک به شرک خفی، مشرک به شرک اخفا. شرک جلی مثل این که انسان پرستی، پول پرستی، بت لات و عزا و هبل یا بت بودا، هرچی هم روز ردیف کنه چی دوست داریم. حالا مرید پرستی، بعضی بوتشون مریده، بعضی بوتشون پوله، حالا هرچی دوستان اینجا بود، این که میشه شرک جلی. شرک خفی چی؟ همو حرفی میزنه یا نوشته می نویسه خیال میکنه تازه کشف جدید کرده و به نفع بشریت، و حال این که از قبل این دیکته اجانب بوده و این بوق اجانبه، بلنگو اجانبه، به خیال خودش از بس باد و بروتش کردن پند زیر بغلش گذاشتن، هندونه زیر بغلش گذاشتن، خیال میکنه عددی هر وقت خودشه، چند روز بهش گذاشتن چاکرین نوکرین مخلصین، دیگه ابو موسی اشعری چیزی خر کردم، بعد هم نه حاجه خود بفهم، استغفرالله، آدم مقدس کوفه شما بفهمه اول، بعدم شما ازا، استغفرالله، ما بچه ازا نداریم، اول شما ازا نداریم، دیدی عمودی چیزی خرش کردن، بعد جاهلانه متکبرانه، ببین به نوع سفیه بودن و احمق بودن، دیدی چه بلای سر اسلام و مسلمین و ولایت آورد، بعد عمرعاص تازون، عمرعاص کیه اون اولی؟ شرور فاسق، ببین چجور تازون ولایت از صحنه حذف کرد و سلطان جائر رو بر مسلمین مسلط کرد که معاویه است. حالا معاویه کیه؟ گماشته یهوده، شجره خبیثه همه گماشته یهود نجات پرسته، بفهم زمان خود مثل شاه خائن، مثل انور سادات، مثل خاندان آل سعود، اینا همه گماشته های صهیونیست بین الملل هم گماشتن. این عربستانی که 1200 موشک میزنه به سعدیه، چرا یه موشک به اسرائیل نمیزنه؟ دیدیم اونا گماشتن. حالا این چند تا سند داره، مهمه سنداش بنویس، سنداش مهمه. مستدرک محدث نوری جلد 17 صفحه 311 حدیث 1 خط تیره 21439 کافیه یرحمک الله. کافیه شیخ کلینی جلد 1 صفحه 67 حدیث 10 باب الاختلاف، اگر اختلاف پیش اومد به کی مراجعه کنی؟ به حاکم شهر، نه به حاکم جور. ببین این چقدر حماقته، نه تنها بعضی افراد به حاکم جور مراجعه میکنن، بلکه در فضای مجازی به اینترنت خارجی یا به آنتنهای ماهواره‌ای رجوع میکنن. این دیگه چه خنگیه. کافی شیخ کلینی جلد 7، جلد 1 چه گفتم، جلد 1 صفحه 67 حدیث 10. حالا کافی جلد 7 صفحه 412 حدیث 5 بابو کراهیت الارتفاع الى قضاء الجور، اصلا مستهجن قبیح شرعیه. تو که حرف از خدا میزنی رضایت خدا رو جلب کن. قبیح شرعیه که آدم بره پیش قاضی های جور که بگه اونها چی میگن. قاضی های جور از غرب و شرق، مثل فرض کن مثلا جامعه بین المللی حقوق بشر رو، چه میدونم سازمان ملل رو، نمیدونم دادگاه الهه رو. آخه غیر مسلمان حقت بهت میده؟ آخه آدم چقدر باید ساده و احمق باشه که به اون فرضیه های اونها دل خوش کنه؟ اونا که همه جاده صاف کنه اجانب، هم جاده صاف کنه استعمارگران، اصلا پولشون حقوقشون هر روز از اوناست، نون میخوره از اونا. وقتی بیاد به نفع شما شیعه حکم بده، اینجا چرا آدم باید ساده و احمق باشه که بیاد به اونا اعتماد کنه؟ اونا جیر و خار اجانب هم. همون وسائل شیعه جلد 1 صفحه 34 حدیث 51 باب و ثبوت الکفر و الارتداد به جحوده. کسی که انکار ضروری دین کنه، کسی که محارب باشه، کسی که مفسد فی الارض باشه، مسلمانی که منکر ضروری دین بشه، بگه کی گفته نماز واجبه؟ کی گفته این قرآن از جانب خداست؟ کی گفته این پیغمبر رحمته؟ کی میگه پیغمبر؟ اون مثل خودمونه، یه چیزه که گفته یه دم داره جمع شد. یه چند تا پرندهایی که اکبر گنجی میگه یا سلمان رشدی میگه یا آقا جری میگه، همه اینا قتلشون واجبه. چون مسلمانی بوده که پدر مادرش هم مسلمونه، حالا منکر ضروریات دین میشه، جهود میکنه، قتل اینا واجبه. تو روایات شیعه و سنی هم داریم
منکر امام هم
بله منکر امام زمان هم شده. بذار تو روایات شیعه و سنی داریم مؤمنا، میگه اصلا اجازه نمیخواد از حاکم شهر، اجازه نمیخواد از قاضی، حتی یک روزم بهش مهلت ندیم. یک روز، من این روایات همه رو نوشتم تو دفتر از شیعه و سنی، میگه حتی یک روزم بهش مهلت ندیم، هر کی دستش رسید این خبیثا رو بکشه. حالا ببین مؤمنا چقدر رأفت داره حکومت اسلامی و چقدر رعایت تقیه میکنه و بسار فهمیدیم. حالا یه ما میگذره همون سرم رو گنده دارن را میرن، یا بعضی هاشون مثل موسوی که 32 تا محافظ داره برای اینکه کسی نکشتش و پیرن آسمان درست نکنن. شوخی نمیگم، اینکه میگم واقعیت دارم. این وسایل جلد 1ش گفتم. حالا وسایلش یه جلد 27 چاپ آل البیت سی جلدی ها، وسایلش یه جلد 27 صفحه 136 علیکم السلام خوش آمدید. مسائل شیعه جلد 27 صفحه 136 حدیث 33416 باب الرجوع فی القضاء، در بحث اختلافات به کی مراجعه کنی؟ میگه به حاکم شهر، به سلاطین جور و یا به القاعات شیطانی نباید مراجعه کنی، یا به خیال بافی خودت نباید مراجعه کنی. این همین چقدر از بدیهیات اسلامه. یا تهذیب الاحکام شیخ طوسی جلد 6 صفحه 218 حدیث 6 و صفحه 301 حدیث 52. اما امروز و دیروز که تولد امام محمد باقر علیه السلام با سندهای مختلف روایت داریم، با سندهای مختلف روایت داریم که امام باقر علیه السلام پدر گرامیش که امام سجاد بوده، از کسایی بوده که حضور فعلی داشته تو صحنه عاشورا، و مادر گرامیشم فاطمه بنت الحسن از دو جانبه سیده، یعنی هم سید حسنی از جانب مادری و هم سید حسینی از جانب امام سجاد. حالا این امام باقر علیه السلام که شکافنده علومه، میگه تمام کمالات بخوای یک جا جمع بشه این ستا رو داشته باش. قال الباقر علیه السلام الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و الصبر علی النائبه و تقدیر المعیشه. تمام کمالات همگیشون بخواد یک جا جمع بشه از باب عام استیعابی، عام شمولی، فراگیر در آن واحد. یک، التفقه فی الدین، دینت رو از این و اون دین یاد نگیر، حق رو اول بشناس از مشرب وحی، از طریق اجتهاد و مرجعیت صالح شیعه حق رو بشناس، و فهم و شناختت از حق و دین فهم عمیق باشه، نه فهم سطحی پوست پیازی که یک چیزکی از دین بدونی ولی مغزش همش عادات زشت، خیال بافی، کپی و زیراکس از این و اون. این اسلام و مسلمانی به مفت نمیاد، چون با کوچکترین تشکیکی از درون و یا القاء شیطانی از بیرون تو اصول ارزشات شک میکنی و پشت دین میکنی و تو انجام وظیفه سست میشین. به جای این که فرار از بدیها کنی و رو به خدا بیاری، معادله برعکس میشه، فرار از مسئولیت میکنی و رو به بدیها میاری. رضا دین پوست پیازی رو به مفت نمیارزه. آدم باید دینش دین قوی دارای فهم عمیق باش. فقه اینه میگه، یه بار فقه اصطلاحی اشکال نداره، زحمت میکشی درس میخونی میشی فقیه جامع الشرایط، اشکال نداره، بسیار هم لازم داره. حالا از واجباته، اگر قدیم میگفتن واجب کفایی، الان واجب عینیه. از اول انقلاب تا حالا بیش از 18 تا مجتهد و مرجع مسلم از دست دادیم، یا مرحوم شدن یا شهید شدن، جاش تازه 8 تا اومده. ما نیاز داریم به فقها و مجتهدین صالح و مراجع صالحی که آشنا به زمان و مکان باشن، دشمن واقعی رو بشناسن، دوست واقعی رو بشناسن، در اصول و ارزش ها پافشاری کنن، شجاعت لازم در ابراز حکم شرعی داشته باشن، شجاعت لازم در ابراز حکم شرعی. گاهی کسی حکم شرعی میدونه، شجاعت ابراز نداره، نمیتونه رهبری کنه. گاهی کسی دوست و دشمن واقعی نمیشناسه، اصلا موضوع رو نمیشناسه تا بخواد حکم رو بشناسه، اینم به درد نمیخوره عمو جان. مثل اون بندگان خدایی که مرحوم شدن، خدا همشون رو بیامرزه، سر تقصیراتشون رو بگذره، مثل شریعت نداری، مثل منتظری و چند تا نقطه بذار بقیهش ممارکتی نهد. ببین مؤمنان گاهی آدم موضوع نمیشناسه، بعد به طریق اولا حکم شرعیش نمیشناسه، به خاطر ساده لوحی که نزدیکترین فرد مثلا دامادش ازش سواری میگیره، نزدیکترین فرد مثلا مریدش ازش سواری میگیره. اینه که میگم واقعیت داره، نمیتونم حرف بزنم، ولی واقعیت خارجی داره. وقتی آدم حواسش از تشخیص حکم شرعی به خاطر عدم تشخیص موضوع پرت میشه، هر دست و پا چلفتی از آدم سواری میگیره. لازم نیست تواقیت هر زمان سواری بگیرم، این از طریق این نوچه ها سواری میده به دشمن اصلی که یهود نجات پرست. اینجور میشه که نباید میشه. لذا تو روایات شیعه و یا قانون اساسی است مجتهد و مرجع جامعه و شرائط، بعد میگه مدیرم باشه، مدبرم باشه، شجاعم باشه. حالا من یک کلمه درباره شجاع حرف زدم. بعضی چیزا تو دلم نمیتونم بگم. شما ببینید مؤمنان، مثلا یکی مجتهده، قدرت ابراز حکمم داره، شجاعت لازمم داره، مثل آیت الله شهید سید محمد باقر صدر، مثل آیت الله عظما سید محسن الحکیم صاحب مستمسک عروه، مثل آیت الله سید محمد باقر الحکیم که شهید شد، دشمن نمیتونه نطق بکشه. چه 700 هزار جیش و شعبی باشه، چه انگلیس، چه آمریکا، چه منافق، چه کمال دموکرات، میتونه نطق بکشه. اما گاهی هست نه، طرف تخصص داره، متعهدم هست علا عینی، اما شجاعت ابراز حکم نداره. این مشکلات بیشتر میشه تو جامعه. ما این مشکلات رو گاهی در کشورهای دورمون داریم. خب گرچه عرب ها وفای ایرانی ها رو ندارن و این مجتهد مسلم شایسته بایسته مثل آیت الله عظما سیستانی، خب دیده طول تاریخ دیگه، وقتی اهل کوفه وفا ندارن به امام حسین و امام سجاد و حضرت زینب، زمان آقای حکیم هم وفا نداشتن به حکیم، اون زمان ها که سال 46 تا 48 جیش و شعبی عراق بعثی ها 25,000 نفر بودن، یک شب وفا به حکیم نداشتن. من بودم نجف، من 41 تا 48 نجف بودم. امروز گفتن آقای حکیم اذن جهاد بده، بعدا رفتن با بعثی ها ساختن، اومدن مکتب آقای حکیم اول حوایش بستنگ و مستر قیفای نزد. آقای سیستانی خب همینه رو دیده دیگه، میبینه عربا وفا ندارن، مجبور در تقیه شدید باشه. 200 متر خونش فاصله تا حرم نیست، گاهی 6 ماه 7 ماه گاهی 1 سال از خونش بیرون نمیاد، در تقیه شدیده. نفر نیست عمو، باز قربون همین ایرانی های با وفا. سال 41 میگه خمینی، حالا سال 88 بازم میگه خمینی. ببین چقدر تفاوت، علیکم السلام احترام، چقدر تفاوت بین عجمی که پیرو به ولایت و اکثر اعرابی که حواسشون از ولایت پرته. اعتقادشون خوبه، مسلمان محب اهل بیت، اعتقاد خوبه، حرفم خوبه، اما تو عمل وفای به ولایت داشته باشه. ما الان مشکلمون اینه، تو عمل وفای به ولایت نیست. 300 میلیون عرب، 3 میلیون اسرائیلی ازشون سواری میگیره، اصلا آدم آتیش میگیره. 3 میلیون اسرائیلی از 300 میلیون عرب سواری میگیره، اصلا عربا نمیخواد کاری کنن، همین سوپر فنراشون همه رو طرف اسرائیل بزنن، گل کنن، اسرائیل سیل میبره، شوخی نمی کنن، اصلا نمیخواد کاری کنن. اما با هم نیستن، یه کار سعی رو با هم انجام نمیدن، همشون با هم اختلاف دارن، یکی عبدالبطنه، یکی عبدالفجره، فرجه، یکی عبدالطوله، یکی عبدالخیاله، یکی مهره استعماره. این شاه های عربا رو ببینید، مسخره بازی هست. زد تو روایاتش یه میگه عرب در آخر زمان در نهایت ضعفه. خب بفهم، هر طاغوت و طاغوتی تو سرشون میزنه. اسلام ولایی و شیعه اثنا عشری و ولی فقیه صالح، این همه مجتهد صالح، مبلغ صالح شیعه، میگه بابا جون دوست واقعیتون ماییم، دلسوز واقعیتون ماییم، بهترین مکان ترانزیت کالا ماییم، بهترین خیررسان ماییم، نون ولایت رو میخورن، حروم لقمگی میخورن. آنان یکم دنیاشون به خطر افتاده، دارن میان با ما میشن. باز یکم دیگه که مثلا خبیثا شکست بخورن، اینا دیگه بهشون نگید ناراحت میشن. ولی وقتی که خبیثا شکست بخورن بین النهرین و تو اسرائیل، باز دوباره میرن با صوفیانی میشن. باز 15-16 اما صوفیانی برایشون مسلط میشه. باز امام زمان بیاد گوش این مسلمانای حروم لقمه رو تاب بده. اگر نه مسلمان واقعی که نباید نمک به حروم باشه که این همه بهش لطف میشه، مهربانی میشه، رعفت میشه، عطوفت نشون داده میشه، اصلا آورد خرج اینا میشه. خب اینایی که گفتم مؤمنا، مال این کلمه تفقه در دین، که دوست و دشمنتو بشناسی. ولی وقتی دوست و دشمنتو نشناسی چرند میگی، به نفع اسرائیل و آمریکا میشه. مثل این چرندی که تکرار میکنی، میگین خلیج عربی، خب چخان و دروغ هم حدی داره دیگه. این همه اسناد در عرب و عجم، حتی یونسکو هست، حتی کتابخونه سلطنتی الیزابت انگلیس هم هست، حتی کتابخونه مرکزی روم ایتالیا هست. مومن ها نگاه کنید، به هر زبونی هست، میشه خلیج الفارسی. خب چرا شما شارجه یا دبی یا امارات یا قطر، مخصوصا عربستان، این جفنگ رو هی چرا تکرار میکنید؟ هی میگین خلیج عربی. این حرفای خودتون نیست، اینا حرفای صهیونیست بین الملله. دیدی مؤمنا تو دوست و دشمن واقعیش چی؟ فقاهت ندارن اکثر اعراب. گرفتیم مؤمنا؟ حالا تو سریع هم میخورن که بوش پسر سه بار تکرار کردن، گم نگاه ما غربیان به خاورمیانه، نگاه به پمپ بنزین غربه. اصلا عربا را انسان حساب نکرد، گفت نگاه ما غربیان به خاورمیانه، نگاه به پمپ بنزین غربه. یعنی حمالیش از اعراب، کیفش از غربیا. آدم اگر دینم نداشته باشه باید به غیرت مردانش بر بخوره، همجور بی بخار و بی بطه. بیا حالا دشمنم میتازه، دونه دونه کشوراتونو میگه، به اصطلاح لاتا چوب تو آستینتون میکنه. نه مثلا لطی بله دیگه، همون حد که ناموس میکنه، اموالتونو میبره، امنیت ندارین، این زندگیه. آدم زودتر بمیره زیر زمین بره بهتر از روی زمینه که در نهایت ذلت باشه. این به خاطر عدم فقاهت در دینه، به خاطر تعطیل کردن دفاع مقدس و جهاد مقدسه، به خاطر عدم اطاعت از ولایت و از اجتهاد و مرجعیت صالح شیعه است، به خاطر عدم اطاعت از حاکم شرع که 6-7 سند روایات خوندم استون مؤمنا. بعد و صبر علی النائبه، صبر بر مشکلات و سختی ها داشته باشه. این صبر 4 قسمه، ولی من دیدم تو کتابا، رادیو تلویزیون اینا، حتی کتابا داخل خارج کشور 3 تاش میگه. مثلا میگه صبر بر سختی ها و مشکلات، صبر بر اطاعت، صبر بر معصیت. حتی تو کتاب های چاپ مثلا رادیو اینا دیدم، خونه هم دارم، حتی افراد مختلف چه تی این لباس ها چه تی این لباس ها مؤمن ها دیدم. یادتون باشه صبر 4 قسمه، صبر بر سختی ها و مشکلات، صبر بر اطاعت، صبر بر معصیت که مرتکب نشی، 4 صبر بر عدو، هم در آیه قرآن داریم مؤمنان، هم در روایات. در آیه قرآن، آیه آخر سوره آل عمران، یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، قال الباقر علیه السلام اصبروا على اداء الفرائض وصابروا على عدوكم. دیدی آقا، هم قرآن بود، آیه آخر سوره آل عمران، هم امام محمد باقر فرمودن وصابروا على عدوكم و رابطو. این رابطوی تین آیه چیه؟ دو جور روایات داره. یکی در کافی شیخ کلینی جلد دو میگه و رابطو مع الائمه، ارتباط داشته باشین با ائمه حق، چه دوازده امام معصوم چه امامان عادل. در تفسیر ملا محسن فیض کاشانی ذیل همین آیه آخر سوره آل عمران روایت میاره، میگه و رابطو مع امامکم المنتظر، ارتباط داشته باشید با امام حی منتظر که از نسل امام علی علیه السلام. یادتونه یه روزم گفتیم من ولد علی، یادتون میاد؟ افتر. خب پس در این جهان ارتباطات یا دهکده جهانی آدم با هر کس و ناکسی ارتباط داشته باشه، اما با امام حی منتظر ارتباط نداشته باشه. راه وصال به معصوم چیه؟ دو جلد مکیال و مکارم رو مطالعه کن، یا مال پیرایش مطلق رو مطالعه کن. صد و خورده این مطلب هست، صد و خورده این مطلب، یعنی دو ماه باید حرف بزنم تا راه وصال به ولایت. میگه خودتون مطالعه کن. پس دیدیم مؤمنا و صبر علی النائبه چهار مدل شدن به اصطلاح تخصصی مدیریت، چه مدیریت خصوصی چه مدیریت دولتی، بحث چه اقتصاد چه غیر اقتصاد. الان ما بحثمون تو فرهنگه، تو تربیت صحیحه، تو ادب صحیحه، اخلاق صحیحه. اینجا مؤمنا یه بحث کلیدی است. میگن علاوه بر این که باید مدیریت در تدارکات داشته باشیم، مدیریت در نفرات داشته باشی، از حیث گزینش و چینش نفرات برای انجام یک کار جمعی صحیح، باید مدیریت در زمان هم داشته باشی. حالا چهارم بحث خودمونه، باید مدیریت درد داشته باشیم. این جمله یادتون باشه، مدیریت درد. بعضی ها هستن تو فراز و نشیب زندگی یک کم مقام و شهرتشون زیاد میشه یا پولشون زیاد میشه یا یه مدرکی داره، خودشو گم میکنه، طغیان میکنه. این مدیریت درد برتر رو نداره، خودشو گم میکنه. ان الانسان لیبقى ان رآه استغنى. یا اگر دنیا بهش پشت کرد، مثلا این بالای صندلی بود اومد پایین، رئیس ما گفت بیا پایین، این یه مثلا اینجوری کپ میکنه، سنگکوب میکنه، ناامید از رحمت خدا میشه، همه امکاناتش یادش میره، عافیت داره، امنیت داره، حافظه داره، هم مباحثی داره، همین رو یادش میره، یأس از آینده پیدا میکنه، یأس از خدا هم پیدا میکنه. اینم غلطه، مدیریت درد نداره. تو فراز و نشیب زندگی چه دنیا بهت پوش کنه چه دنیا بهت رو بیاره، مدیریت درد داشته باش. این میدونی یعنی چی؟ یعنی این که تو مینیموم زندگی، تو سقوط‌ها، تو بلاها، تو گرفتاری‌ها، وقتی مدیریت درد داری، دردمندی‌ها را و شکست‌های خودت را در زندگی تبدیل به فرصت می‌کنی، تبدیل به فرصت‌های طلایی، استارت حرکت قرار می‌دی، اوج می‌گیری. بذار یه مثال عادی بزنم بهتون. مثلا کسی که در محاصره نظامی هست، در محاصره اقتصادی هست، تا بگه نفرات که کمه، 1, 2, 3, 4, 5, 6 نفرات که کمه، تدارکاتون هم که کم، اصلا هم که کمه، تو پر بیابون هم که هستی، که بینی قشکر رو بزنی. این دیگه خودشو نمیتونه نگه داره، میتونه با دشمن بجنگه. تمام این بزرگوارایی که تو صحنه عاشورا از جبهه حق بودن، مثل امام حسین علیه السلام، مثل امام عادل ابوالفضل العباس، حضرت زینب و بعد 18 نفر از بنی هاشم، از موالی، از اصحاب، تو هر سنی بودن، با هر جنسیتی که بودن، همشون مدیریت درد داشتن. شما یک کدومشو نمیدونی، نمیبینی که دلشوره باشه، دلواپسی باشه، سنگکوب کنه، مایوس بشه، افسردگی بگیره، وحشت بگیره، ابدا. ببینید تو هر سنی هم پیرمرد 80 ساله است، همجور شجاعتش رو حفظ کرده. بچه 13 ساله نوجوان و جوان است، شجاعتش رو حفظ کرده. یک لحظه تو کار سعیه شک نکرده، یک لحظه به ولایت معصوم و امام عادل یا فقیه اهل کوفه که این بزرگوار حبیب ابن مزاره، یک لحظه شک نکرده. این حرفامو خیلی دقت کنید، یک لحظه شک نکرد. اگر یک لحظه شک میکرد، نافرمانی میکرد، غرغر میکرد، ترک مسئولیت میکرد. اینا درسای عملی کاربردی برای زمان ماست. ما نیاز به مدیریت رنج داریم. اینه میگیم از صبر علی النائبه. یه یادگاری بهت گفتم، این بحث کلیدیه تو روانشناسی بالینی و تو بحث مدیریت های خصوصی و دولتی، که چگونه یک رئیس عاقل کاستی های ادارش یا کارخونشو که رنج آوره، خودشون مجموعه در رنج و در تنگنای اقتصادی قرار میگیرن، چجوری تبدیل به یک فرصت طلایی کنه و مشتریاش نپرونه و کالای سعیشو بیشتر توزیع کنه و در معرض فروش قرار بده. این تو بحث مکاسبه که خونده، تو بحث فرهنگ اصیل شیعه اثناعشری از طریق اجتهاد و مرجعیت چیکار کنی که ذریب شنوندگان تو بالا ببری در سطح جهانی و منطقه و در داخل و خارج کشور، و چیکار کنی که اونها رو تو خط ولایت نگه بداری، و چیکار کنی که اونها از خطوط انحرافی فاصله بگیرن و همه در صراط مستقیم قرار داشته باشن. این مدیریت رنج میخواد، بیخوابی میخواد، فوش خوردن میخواد، انگ و مار چسبوندن به آدم میخواد. اما همه این سختی ها رو تحمل کنی، از صبر علی النائبه و مدیریت رنج داشته باشی. رضا تو رو آیات شیعه دارین، مؤمن پادر رکاب فضیلتش بیشتر از مؤمنایی که بعد از ظهور امام زمانه، چون صبر بر نائبه و صبر بر عدو قبل از ظهور بسیار زیاده. اگر کسی صبر نداشته باشه، چه گوینده، چه شنونده، چه بسیجی، چه پاسدار، چه هر عاقل دیگه ای، اگر صبر بر انجام کار صحیح و صبر بر ترک گناه و صبر بر سختی ها و صبر بر دشمنان نداشته باشه، اصلا آخون نیست، مبلغ نیست، مدرس نیست، مجتهد نیست، بسیجی و پاسدار نیست، چون یک سوم از کمال رو از دست داده. شکافنده علوم امام باقر میگه و صبر علی النائبه، یکم توضیح دارم، و تقدیر المعیشه، دخل و خرج زندگیت به مقدار توان مالی باشه، و مختصری هم پسنداز برای خودت و آینده اولاد داشته باش. نه ولخرج باش، نه مصرف، نه بریز به پاش علکی داشته باش، نه کنس باش و بخیل. بین ذالک قواما، همیشه اعتدال در مصرف داشته باش. هر آنچه که درآمد داشتی همه رو خرج نکن، در آینده نه چندان دور نیاز خودت و زن بچته و نیاز مجموعه های بزرگتره، اینها رو هم از دست نده. صلوات بر محمد و آل محمد.